بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام همه انسانها رو در برخورد با دنیا به دو دسته تقسیم کردند. در این تقسیم امام علیه السلام میخوان بفرماین دنیا رو بدون شما انسانها نمیتوان تفسیر کرد، دنیا بدون شما انسانها یک سلسله ابزار طبیعی بیرنگه. نه میشه گفت مایه سعادت و نه میشه گفت مایه شقاوت. اگر شما انسان‌ها نبودید، بحثی به نام دنیا مطرح نبود. دنیا هم مثل همه کرات، همه کهکشان‌ها، همه صحابی‌ها خارج از بحث سعادت و شقاوت بود. دنیا رو حضرت عقیده دارن با برخورد انسانها میتوان تفسیر کرد و عنوان روی دنیا گذاشت و دنیا رو به عنوان محور سعادت یا محور شقاوت بحث کرد، که در حقیقت بحث درباره دنیا و نظر مثبت و منفی نسبت به دنیا در رابطه با شخص انسان است. کاری به این ظاهر نداره، کاری به این ساختمان نداره، کاری به این بنا نداره. این بنا یک بنای مادیه. خیلی جاهای این بنا انسان زندگی نمی کنه. در مریخ، در ماه، در زحل، در کهکشان شیری، در جاهای دیگه یه بناییه که هر قطعهش برای خودش دنیاییه و جمعش عبارت از این نظام اتقن، نظام احسن، و نظام الهیه. مجموعه مباحث راجع به دنیا برگشتش به انسانه، کاری به خود دنیا نداره. این دو نوع برخورد رو حضرت در فرمایشاتشون، در خطبه هاشون، در سخنرانی هاشون، در نامه هاشون و در نزدیک به 12,000 کلمات قصارشون بیان کردن. یه مجموعه بسیار زیبا، علمی، فلسفی، عرفانی، حکمتی، عقلی و دنیایی و آخرتیه. البته امروز دو بخشش رو شما میشنوید، یه بخش در رابطه با نظر منفی نسبت به دنیا، یه بخش راجع به نظر مثبت به دنیا در ارتباط با نوع برخورد انسان با دنیا، نه با خود دنیا. در یک نظر حضرت می فرماید انسانی که خودش رو در کنار این عناصر و مواد با اعتقاد لذت‌جویی و کامجویی فقط رها بکنه، ارتباط با عناصر و مواد بر این اساس او رو در دایره فریب، زیان، پایان قرار میده. این سه جمله در فرمایش حضرت در نهج البلاغه که یه انسانی، مرد یا زن، بی ارتباط با عقلش، بی ارتباط با توحید، بی ارتباط با انبیا، بی ارتباط با وحی، فقط از طریق ارتباط شهوات برای کامجویی و لذت جویی خودشو در آغوش دنیا میندازه. حضرت بفرماید این ارتباط با دنیا مایه فریبه، مایه غروره، مایه باد افتادن تو دماغه و مایه، به تعبیر امیرالمومنین در یه خطبه دیگرشون، کوردلیه و مایه کری و لالیه، چون یک سایه تاریک متراکم از این ارتباط همه درون رو می پوشونه و این انسان از عناصر دنیا و مواد دنیا فریب میخوره، یعنی فکر میکنه که اگر عمرشو، روزشو، شبشو، زندگیشو، درسشو، علمشو، خرج به دست آوردن بکنه به اون هدف نهایی رسیده. در تاریکی این فریب خوری میشه مادیگر محض، یعنی شغلش میشه جمع آوری دنیا، چون هیچ ارتباطی هم با توحید و انبیا و وحی و امامان نداره، دیگه در این جمع آوری حلال و حرام براش مطرحن. خب ممکنه از حلال جمع بکنه بدون اینکه حلال رو لحاظ بکنه، ممکنه تو جمع آوری رودوار براش جمع بشه و نیازی هم به کانال حرام نیفته براش، همش از حلال جمع بشه. خب جمع میشه، هی جمع میشه، اصلا این تا آخر عمرش به خاطر اون سایه متراکم تاریک نمیتونه حقایق رو ببینه. اونی که میبینه اینه که جمع بکنه و به تعبیر قرآن مجید خلق تکاثری روانش رو تفخیر میکنه، فقط جمع میکنه. فرض بکنی این آدم تو جمع کردن فرصتی پیدا نکنه با حرام هم ارتباط پیدا بکنه، انقدر کانالها پر کرده زندگیشو برای رسوندن مال به او که همه هم حلال، جا برای کانال حرام باقی نمونده. حضرت می فرماید این فریب خورده مغرور بعد از دایره فریب وارد دایره خسارت میشه. حالا تعبیر خودشونم بشنوید، همون زبان خود امیرالمؤمنین رو، از دنیا تغر رو، دنیا مغرور میکنه، میفریبه، باد تو دماغ میندازه، کانال عقل رو میبنده این فریب، کانال روابط با توحید و نبوت رو میبنده، فقط یه دونه کانال باز میگذاره، این کانال فریب، و اون اینه که به باور شخص میاد که فقط باید جمع بکنم و تمام شغلشو در جمع کردن قرار میده، بیماری تکاثر پیدا میکنه. حالا فرض کنید 5 میلیارد در 80 سال از حلال به دست آورده، خب زمان فریب خوردن تموم میشه، ملک الموت سر و کلش پیدا میشه. 5 میلیارد ثروت حلال وقت صاحبش هم تمام، ملک الموت هم او رو میکشه به جهان بعد، مقاومت هم که نمیتونه بکنه در برابر ملک الموت. من خود امیرالمومنین با همه اون قدرت روحی و عقلی و قلبیشون در مقابل مرگ مقاومت کردن. کسی در مقابل مرگ مقاومت نداره. امیرالمومنین هم محکوم مرگ شد، بقیه هم محکوم مرگ میشن. این زمین چند روز قامت راست آدم و رو خودش تحمل میکنه، بعد این قامت راست رو میخوابونه و فرو میبره در 2 متری خودش در اون دو متری رو میبندن و همه میرن و زمین شروع میکنه به خوردن بدن و انسان رو تبدیل به خاک میکنه. روحش رو نمیتونه بخوره، روحش در عالم برزخه تا قیامت دوباره بدن رو به روح برگردونن، محاسبات اصلی رو شروع بکنن. خب زمان فریب پایان یافته، این بزرگوار از دنیا رفته. امیرالمومنین می‌فرماید دور دوم زندگی که دور زیانه، بغل دور سومه. ضرر که می‌خواد شروع بشه، تمام ثروت هم تمور کنار بستر احتضار به صاحبش میگه بین من و جنابالی که 80 سال زحمت کشیدی منو فراهم کردی، جدایی ابدی داره میفته. حالا ضرر از اینجا شروع میشه. اولین موج ضرر حسرت و اندوه که این روح دوچارش میشه نسبت به اون 5 میلیارد تومان. تا قیامت در برزخ تو رنج، پولم، مالم، ملکم کیا بردن؟ چرا بردن؟ چرا من خودم خرج نکردم؟ ضرر روانی. و اما ضرر بدنی کلش هم از حلال پروردگار تو سوره توبه می فرمد این پولدار 5 میلیارد تومانی یا بیشتر یا کمتر که کلش هم حلاله، در دادگاه قیامت محاکمه میشه، این حکم صادر میکنن الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، فقط جمع کرد و مرد، فبشرهم به عذاب علیم. این مال حلالشه با. از کجا میگم مال حلالشه؟ از ولا ينفقونها ها. پس این آدم 3 روز براش هست: روز جمع کردن، روز ضرر کردن و روز پایان رابطه با سرزد. یه بار دیگه فرمایش حضرت و عربیش و عنایت کنید. از دنیا تقر رو، اگر با هدف کامجویی و دلخوش کردن با دنیا رابطه برقرار میکنی، این رابطه فریب میده، تو اسیرت میکنه، شغل تو فقط جمع کردن قرار میده و ارتباط تو مادی محض میکنه. بعدم روز جدایی میرسه و شروع زیان و خسارت. از دنیا تقر رو و تزر رو و تمر. یه تفسیر از دنیا، نه از خورشید و ماه و ستاره و دریا و صحرا و اینا، رو همه عوالم داره، اونا این تفسیر رو ندارن. این تفسیر در رابطه با انسان اشتباه کاره، که رابطهش رابطه اشتباهی، رابطه غلطی، رابطه نادرستیه. این رابطه همه 80 سال عمرشو، همه روز و شبشو، همه هفتهشو، همه نیروی بدن رو خورد برای جمع شدن، وقتی جمع شد پایانش رسید مرد، همه جمع شده پخش تو دیگران شد و میت وارد ضرر حسرت و در قیامت وارد آتش عذاب دائم حق شد. یه رابطه. و اما رابطه دیگه، این رابطه ای که حضرت توضیح میدن فکر کنم در 10 بخش خیلی هم زیباست. من هر 10 بخش رو امروز براتون میگم، البته در حدی که 1 ساعت سخنرانی با ذکر مصیبت طول نکشه. یه وقت وحشت نکنید که امروز 2-3 ساعت سخنرانی طولانی خواهد شد. اینقدر این بخش دوم رو امام زیبا تصویر کردن که من که با آیات و روایات 40 سال در ارتباطم، اون فضای زیباییشو از شدت زیبایی نمیتونم درک بکنم. ان الدنیا، یه همین کلمه یه که تو اون جملات قبلی بود، الدنیا تقر تزر تمر، دوباره همین کلمه دنیا رو اینجا داره میگه امیرالمؤمنین. الدنیا دار و صدق لمن صدقها، دنیا خانه ایست برپا شده بر صدق، حق، درستی، راستی، و معمار این گونه خانه شخص پروردگاره. حالا قرآن رو ببینید چی میگه. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، من دنیا رو بر اساس درستی، راستی، حق، حقیقت بناگذاری کردم، ولی این دنیای بر صدق و راستی، صدق و راستیشو انتقال میده لمن صدقه ها، به کسی که با او به حق و راستی برخورد بکنه. حرف حضرت در جمله اول اینه که دنیا گنجینه صدق، گنجینه حق، خزانه درستی، لمن صدقه ها، با کسی که با صدق، با درستی با این دنیا برخورد بکنه. خب صدق و درستی چیه؟ چیه صدق و درست؟ کلمه صدق در قرآن یه جا به معنی اسلامه، به معنی توحیده، به معنی نبوته، به معنی امامته، به معنی قرآن. این جور داره با دنیا برخورد میکنه، میگه جناب پول، جناب زمین، جناب شهوت، جناب بدن، جناب زن، جناب مرد، جناب دختر، جناب پسر، من به طرف شما میام، ولی دست در دست خدا، دست در دست انبیا، دست در دست قرآن، دست در دست اهل بیت، این همه یارو با خودم میارم که شما سر منو کلا نذارید، شما منو از این کانال جهنم نبرید، من با اینا طرف شما میام، با اینام طرف خدا وقت مردنم میرم. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی. من با علی میام، با علی هم میرم. کسی که کنار علی با دنیا برخورد بکنه گول نمیخوره، چون علی هستش بهش میگه، دنیا اسیرش نمیکنه چون دستش تو دست علیه، دنیا زورش نمیرسه دست آدم ها تو دست امیرالمومنین بکشه بیرون. وقتی با عقل علی، با عقل فاطمه، با عقل امام حسین، با عقل پیغمبر، با عقل ابراهیم، با قرآن مجید دادن بره سراغ دنیا، خیلی هم از دنیا لذت میبره. خیلی شیرین ترین لقمه در این عالم لقمه حلالیه که هم خودم میخورم، هم بغل دستم قرآن میگه انفقوا مما رزقناکم، هم انفاق میکنم، هم میخورم، هم علی میگه بخورون، هم میپوشم، هم پیغمبر میگه بپوشون، هم لذت میبرم، هم امام حسین میگه دیگران رو هم بده لذت ببر. این صادقانه برخورد کردم، با حق با دنیا برخورد بکنم. حق معنی وسیعی داره. عبارت مختصرش اینه که با دنیا به عنوان ابزار عبادت خدا و عنصر آباد کردن آخرت برخورد بکنم. این یه جمله دار و صدق لمن صدقه و دار و عافیت لمن فهم عنها. دنیا امیر المؤمنین میگه بیمارستانی که در این بیمارستان سلامت همه جانبه برای انسان تأمین میشه، عافیت غیر سلامت، سلامت دایرش محدودتر، عافیت نه وسیعتر، عافیت مال، عافیت بدن، عافیت دین، عافیت دنیا، عافیت آخرت. ما تو سجده هم میگیم عافیت دین و دنیا و آخره. دارو نمیگه دارو سلامتن، علی بلده چی بگه، امیر المومنین خدا همه عقایقو در قلبش ظهور داده، تو کلمه بندی و جمله بندی هم معجزه میکنه. دارو عافیتن لمن فهم انها، کسی که بفهمه. خب کجا بفهمم؟ خب باید خدا بفهمونه به من، خدا هم قرآن فرستاده من بفهمم، انبیا حرفایی دارن گوش بدم بفهمم، ائمه حرفایی دارن بفهمم، بفهمم دنیا برای من مایه انواع عافیت ها میشه. و دار و عافیت لمن فهم عنها و دار و موعظت لمن تعذب بها. دنیا کلاس پند، کلاس عبرت، کلاس موعظه است، همه چیش هم موعظه است، همه چیش. من چند موردش رو بگم رو این که بعضیش رو میدونی. نادر مردی ز عرب هوشمند گفت به عبدالملک از راه پند، روی همین مسند و این بارگاه زیر همین قبه و این سایگاه دیدم و بودم و دیدم بر ابن زیاد، آه چه دیدم که دو چشمم مباد تازه سری چون سپر آسمان طلعت خورشید زرویش نهان. در کوفه به عبدالملک مروان گفت تو همین بارگاه رو همین تختی که الان تو نشستی من بودم برابر ابن زیاد، سر بریده جگرگوشه زهرا رو روی ستر گذاشته بودم. بعد ز چندی سر آن خیر سر بود بر مختار به روی ستر، بعد که مصعب سر و سردار شد دستکش او سر مختار شد، نک سر مصعب به تقاضای کار تا چه کند با تو دیگر روزگار. ما 30 سال نشد 6 تا سر بریده رو دنبال هم رو این تخت و این بارگاه دیدیم، حالا تو منتظر باش با سر تو کی بازی کن. این دنیاست برای اهل فهم، اهل موعظه، اهل پند. پند میگیرن اهل پند، میبینن پدرانشون مردن، مادرانشون مردن، رفیقاشون مردن، اقوامشون مردن، میبینن در دوره عمر 40-50 سالشون 30 تا رئیس جمهور مرد، 5 تا شاه مرد، 10 تا نخست وزیر مرد، 200 تا وکیل مرد. دل به اینجا نمیبندن مثل اونا، عاقلانه برخورد میکنن، برخوردشونم عبرت آور، پند آور، موعظه آور. و دار و موعظتون لمن تعذبه. امرو 8 و 9 صبح وقتی که عاشق علی اومد عیادت علی و راش دادن، به امام گفت اذنی علی جان منو موعظه کن. امیرالمومنین فرمود بهترین موعظه خودمم برای تو. تا دیشب قبل از سحر رئیس جمهور بودم، امروز تک و تنها اسیر این رخت خوابم، فردا زیر خروارها خاک. از این موعظه بهتر بخواه من موعظه. و دار و موعظت لمن تعذبها و دار و قنن. این دنیا انبار ثروت، لمن تزود منها، کسی که حالیش بشه از این ثروت هر چی میتونه بار بکنه بکشه به آخرت. مثل خود امیرالمومنین چقدر بار کرد و برد، چقدر چقدرم علی دقیق بود، یعنی گشت روز و شب، گرونترین جنس رو از این دنیا بار کرد و بود، گرونترین جنس. ضربت علی یعنی اومد خندق افضل من عبادت سقلین. بینید چقدر جنس گرون وردوش بود، گرون، گرونترین بچه رو در این عالم به وجود آورد. چون پدران و مادران از اولاد صالح قیامت عجیب بهره مند میشه، عجیب. یه روایتی داره میفرماید پدری که مرده، اولادی ازش مونده، پدر دچار عذاب شد، عذاب را از او برداشتند. پیغمبر فرمود به خاطر اینکه یه بچه یتیم ازش مونده بود، بچه یتیمه بزرگ شد، آدم با تربیت و دینداری شد، این بچه راهی رو اصلاح کرد، یتیمی رو مأوا داد، کار خیری کرد، خدا به خاطر او عذاب رو از پدرش برداشت. قیامت به علی بگن چی داری؟ گرونترین عبادت ها رو که از بدن و جانش با همین لقمه نون پنیر و خورما و سرکه به کار انداخت ارائه میده، گرونترین عبادت. چی داری علی جان؟ گرونترین عقل. چی داری؟ گرونترین اقتدار به پیغمبر. چی داری؟ گرونترین منش رو که مطابق با قرآنه. چی داری؟ گرونترین همسر رو، فاطمه رو. چی داری؟ گرونترین اولاد رو، حسن رو، حسین رو. تازه بچه هاییم هم که امام نشدن از تمام بچه های عالم گرونترن. قمر بنی هاشم رو دارم، زینب رو دارم، اینا گرونترین اولاد. ببینید برخورد علی با دنیا چقدر عاقلانه بود. و دار و قنن، دنیا انبار ثروت، لمن تزود منها، برای کسی که بیدار باشه از این انبار تا میتونه بار بکنه ببره عالم آخرت. بعد حضرت چقدر عارفانه دنیا رو معنی میکنن. مهبت و وحی الله، دنیا ظرفه که خداوند متعال قرآنشو مصلحت دید در این ظرف دنیا جلوه بده. چقدر دنیا با ارزشه که خداوند دنیا رو ظرف نزول وحی قرار. مهبت یعنی محل فرود آمدن، یعنی قرآنی که در علمش بود اینقدر این دنیا رو با ارزش دید که قرآن رو اینجا آورد، نبر تو ملائکه، نبر تو عرشیان، نبر تو ملکوتیان، وحی رو در این ظرف قرار داد. مهبت و وحی الله و مصلا ملائکت الله، چه فرشتگان زیادی که روز و شب میان تو دنیا خدا رو عبادت میکنن. مصلا محل نماز ملائکه است این دنیا. آدم گوشه چشمشو باز بکنن ببینه که ملائکه رو این کره زمین چه جور خدا رو عبادت میکنن. مصلا ملائکه الله و متجر و اولیاء الله دنیا محل تجارت عاشقان خدا. خب در این تجارت چی نصیبشون شد؟ اکتسبو فی هر رحمه، اینجا یه عمر کاسب رحمت خدا بود، با همه کاراشون کاسب رحمت بود. خب سود این تجارت چی بود؟ و ربه او فی هر جنه، زدن و بهشت و بردن تو همین دنیا. این هم یه نظر راجع به دنیا، که این زیباترین نظره که در زمان هیچ پیغمبری و امامی این نظریه پردازی نسبت به دنیا نبوده. این کار وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلامه و خودشون به زیباترین صورت با این دنیا به این شکلی که خودشون بیان کردن برخورد کردن. حالا در یه شعری از یه مجتهد جامع و شرایطی که اهل خراسان بود، در خونده نجف بود، علی شناس خوبی بود، اهل حال بود، اهل گریه بود، اهل عرفان بود، تو حرم امیرالمؤمنین هم دفن مراتب مقامی امیرالمؤمنین رو ببینید، چون عالم این شعر رو گفته. علی تو دنیا برخوردش با دنیا برخوردی بود که به این صورت در آمد. آینه که خدا نما علی بود، میری که ببر نمود تشری از خلقت هر اتا علی بود، شایی که به سر نهاد دیگی از افسر انما علی بود، هر جلوه که کرد چهره دوست بر باطن اولیا از خدای جبریل آورد به مصطفی علی بود، با ختم رسول ایانم تنهان با سایر انبیام علی طوف حج عمر و شعب و از منو علی مطلوب زرکنو زمزم و هنج و از مروه و از صفا و علی بود دستی که به جود کشدی نو آورد به ازدوا علی بود آن کوب خلیل نار نمرو بنمود گل و گیا آن حرف ندام که گفت یونس در ظلمت بحر یا علی در ظلمت بحر یا علی بود مجموعه ما سوا علی بود اون موزج ما ورا علی بود کام همه را دخترای علی و پسرا منتظر جواب طبیب گفت یه شوش گرم گوسفندی رو برای من بیاری رگی رو بیرون کشی روی فرق شکافت گذاش بعد زمانی رگ رو برداشت نگاه کرد دیدن جوابی نداد نگفت که دوایی بیاری نگفت یه دکتری دیر من بیاری از امیر المؤمنین خداحافظی کرد و بلند شد حرکت کرد امام مجتبا تا دم در خانه اومد حضرت فرمود چه نسخه ای برو بابام داری چی کار باید بکنی آهست عرض کرد برای این مریض کفن تهیه کنی مریض چیز شما دیگه از این مصدر بلند نمیشه. خدایا حضرت مجتبا این خبر رو چجوری به زینب بگه؟ چجوری به قمر بنی هاشم بگه دیگه بابا نداری؟ چگونه به ام کلثوم بگه؟ میدونه الان که برمیگرده تو اتاق دخترای علی میان برادر طبیب چی گفت؟ شما یا ابن رسول الله حرف طبیب خیلی براتون فشار داشت که برید به خواهرتون زینب بگید. حتمنم مونده بودین که چی به خواهر بگیم، شایدم خبر ندادیم، یقیننم خبر ندادیم. وقتی زینب پرسیده برادر چی گفت دکتر، حتما به زینب گفتین خواهر باید دعا کرد. خدا طبیب طبیبانه، شما طاقت نیاوردی خبر مرگ علی رو به خواهر بدی. اما این خواهر چی کار کرد؟ شهل من زهل هر وقت سرش رو از محمل بیرون کرد، دید سر بریده یعبی عبدالله بالای کشته شدن تو از جدم، مادرم، بابام، برادرم شنیدم، اما هیچ کدوم به من نگفتن جلوی محمل من یه روزی سر بریده تو بالای لیزه میزم. نسألک ولدوک بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا به حقیقت امشب ما رو بپذیر. خدایا اهل بیت پیغمبر، خود پیغمبر، تمام همشون روی شب 21 و روی 23 بود، مصلحت ندیدن به ما بگن از این دو شب کدام شب قدره. ولی خدایا اگر امشب شب قدره، دعای همه خوبان عالم رو از زمان آدم تا قیامت، اونایی که میان بعدن دعا میکنن دعاشون مستجاب در حق ما و زن و بچه ها و نسلمون مستجاب فرما. خدایا امام زمان رو امشب دعاگوی همه ما قرار بده.